بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت قرقیزستان تدابیر امنیتی شدیدی را برای جلوگیری از درگیری در جنوب این کشور به اجرا گذاشته است. دولت آمریکا شمار بیشتری از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. سفیر بریتانیا در تهران به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه 27 خرداد برابر با 17 ماه ژوئن، هوای اغلب شهرهای کشور آفتابی است به جز تهران، اصفهان، شیراز و کرمان که با اندکی ابرهای پراکنده همراه خواهند بود. در شهرهای شمال و شمال باختری ابر و باران پیش بینی می شود و در تهران از نیمه شب بارانهای پراکنده آسمان را فرا خواهند گرفت. دمای هوای نیمه ابری تهران در گرمترین ساعتها به 34 درجه بالای صفر میرسد. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، مروری بر روزنامه‌های امروز ایران و نگاهی به تاریخچه جام جهانی فوتبال تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم از همکارم کیان معنوی. با سلام دوباره.
با درودی دوباره به شما و شنوندگان ارجمند. دولت قرقیزستان تدابیر امنیتی گسترده‌ای را در خیابان‌های شهر اوش در جنوب آن کشور به اجرا گذاشته است. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه خواهان ارسال کمک‌های انسانی بیشتر برای آسیب دیدگان در قرقیزستان به ویژه برای ازبک‌هایی شد که گفته می‌شود بیشترین آسیب را در روزهای اخیر دیدند. درگیری‌های خشونت‌آمیز قومی روزهای اخیر میان گروه‌های ازبک و قرقیز در قرقیزستان تاکنون نزدیک به 187 کشته و 2000 زخمی بر جای گذاشته است. دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شمار بیشتری از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود جای داده است. به گفته تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پست بانک ایران 16مین بانکی است که پس از بانک‌هایی همچون ملی، صادرات و ملت به فهرست بانک‌های ایرانی موجود در لیست سیاه آمریکا قرار می‌گیرد. نیروی هوایی و فرماندهی موشکی سپاه پاسداران نیز از جمله نهادهای دیگری هستند که آمریکا آنها را در لیست شرکت‌های تحریم شده قرار می‌دهد. سفیر بریتانیا در تهران در ارتباط با دستگیری افرادی که جمهوری اسلامی آنها را اعضای سازمان مجاهدین خلق می‌خواند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق که به گفته او قصد بمب‌گذاری در روز 30 خرداد را داشتند دستگیر شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین سوئد و فرانسه را به پشتیبانی از گروه مجاهدین متهم کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن اتهام تهران را رد کرده و وزارت خارجه سوئد نیز اعلام کرده است موضوع را بررسی می‌کند. سازمان مجاهدین خلق نیز روز چهارشنبه خبر دستگیری اعضای خود در تهران را تکذیب کرد. آناتولی سایکین، مدیر کل شرکت دولتی صادرات و واردات تسلیحات روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد هیچگونه دشواری در راه اجرای قرارداد تحویل سیستم پدافند موشکی S-300 به ونزوئلا وجود ندارد. شرکت بریتیش پترولیوم روز چهارشنبه با تأسیس یک صندوق 20 میلیارد دلاری برای پرداخت غرامت به مردمی که نشت نفت در خلیج مکزیک بر زندگی و معیشت آنها اثر گذاشته موافقت کرد. رامین میهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تحریم سپاه پاسداران در قطعنامه شورای امنیت را متوجه تمامیت ایران دانست. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد در واکنش به تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل و دعوت اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری مذاکرات گفت که ایران اهل گفتگوست، اما شرایطی دارد که به زودی اعلام خواهد شد.
با سپاس از کیان معنوی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. سپاه پاسداران و شرکت‌های دولتی بزرگترین قراردادهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی را به دست گرفتند. سنای آمریکا لایحه پشتیبانی از مردم ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد. سخنان سناتور کافمن را در این مجله خواهیم شنید. فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی خبر گرایشش به سازمان مجاهدین خلق را تکذیب کرد. مروری بر روزنامه‌های صبح امروز ایران و در بخش تازه‌های جهان ورزش در سلسله گزارش‌های مربوط به تاریخچه جام جهانی فوتبال، حبیب روشنزاده امروز ما را به جام جهانی 1974 آلمان می‌برد. بزرگترین قراردادهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های دولتی و سپاه پاسداران واگذار شده است. ارزش این قراردادها که قرار است در عرض 35 ماه اجرایی شود بیش از 21 میلیارد دلار است، اما دولت جمهوری اسلامی تا کنون اعلام نکرده که بودجه لازم برای اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های نفت و گاز ایران از چه محلی تأمین خواهد شد. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از افزایش سرمایه گذاری ها در 40 ماه آینده تا میزان 50 میلیارد دلار خبر داده است. جمشید زند:
قراردادهای 21 میلیارد دلاری توسعه چندین فاز میدان گازی پارس جنوبی به کنسرسیومی مرکب از وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن، شرکت دولتی پتروپاس وابسته به وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بازوی صنعتی اقتصادی سپاه پاسداران واگذار شد. امضای این قراردادها با شرکت‌های دولتی و بازوی اقتصادی صنعتی سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته دور چهارم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را تصویب کرد و وزرای خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه تصمیم گرفتند تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع کنند. گفته می‌شود تحریم‌های اتحادیه اروپا صنایع نفت و گاز و پالایشگاه‌های ایران را هدف قرار می‌دهد و انتقال تکنولوژی، وسایل و خدمات به ایران را هم منع می‌کند. از سوی دیگر چندین نماینده پرنفوذ کنگره آمریکا هم اعلام کرده‌اند که طرح تحریم یکجانبه ایران تا اواخر ماه جاری میلادی تصویب خواهد شد. تحریم‌های یک جانبه و بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، بازوی اقتصادی صنعتی سپاه پاسداران را هدف قرار دادند. این نهاد بزرگ اقتصادی تا کنون بزرگترین قراردادهای نفت و گاز را با دولت جمهوری اسلامی به امضا رسانده است. اما آنچنان که پرویز مینا کارشناس امور نفت در پاریس می‌گوید، قرارگاه خاتم الانبیا سرمایه و فناوری لازم را برای اجرای پروژه‌های پیشرفته چند میلیارد دلاری ندارد.
تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارن و منافعی دارن که قبلا در ایران فعالیت داشتن، مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسرسیوم ژاپنی غیره، همه به علت فشار دولت آمریکا خودداری میکنن از سرمایه‌گذاری در ایران که صدمه‌ای به فعالیتشون در خود آمریکا نرسه و این یک تنگنای فوق‌العاده عجیبی برای ایران ایجاد کرده. شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گاز ایران مورد نیازه و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره.
گفته می شود عملیات اجرایی پروژه های جدید قرار است در 35 ماه به پایان برسد، اما به گزارش رسانه های ایران قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران که قراردادهای فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را 5 سال پیش با وزارت نفت منعقد کرد تا کنون تنها 40% این پروژه ها را اجرایی کرده است. دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در آمریکا، اعطای این قراردادها به نهادهای وابسته به سپاه را در این حال نوعی تضمین مالی نسبت به خودی ها می داند.
در مرحله اول واگذاری این کنترات های بزرگ به سازمان خاتم الانبیا که جزی از سپاه هست نشون می ده که رژیم به عوامل خودش میخواد یه چیزی برسونه، چون اینها میان و وقت بعد از اینکه این طرح رو گرفتن میرن و شرکت های درجه دو درجه سه بین‌المللی رو پیدا میکنن و کنترات ها رو برای اجرا به اونها واگذار میکنن.
در همین حال وزیر نفت جمهوری اسلامی از درآمد ماهانه 600 میلیارد تومانی هر فاز پارس جنوبی سخن گفته است، ولی دولت جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکرده که هزینه اجرای قراردادهای جدید از چه منبعی تأمین خواهد شد.
گزارش جمشید زند بود درباره دست گذاشتن سپاه پاسداران و شرکت‌های دولتی بر بزرگترین قراردادهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی. در واشنگتن چند تن از سناتورهای بانفوذ سنای آمریکا در یک کنفرانس خبری از اقدام جدید سنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر دادند. سنای آمریکا دوشنبه شب گذشته لایحه پشتیبانی از مردم ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
در آغاز کنفرانس مطبوعاتی مشترک سناتورهای آمریکایی، سناتور کافمن با اشاره به لایحه سنای آمریکا در پشتیبانی از مردم ایران گفت: اکنون آنچه مطرح است فراتر از سیاست است و جای خوشبختی است که سنای آمریکا به اتفاق در این زمینه دست به اقدام زد و از دولت ایران می‌خواهد که به سرکوب مردم ایران پایان دهد.
This resolution sends a strong message to the people of Iran that America stands with them in the ongoing struggle for democracy, freedom and human rights.
موفسود این لایحه پیام محکمی برای مردم ایران می‌فرستد، مبنی بر اینکه آمریکا در تلاش‌های جاری آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کنارشان قرار دارد. سناتور کافمن همچنین گفت که این در این حال پیامی برای دولت ایران است که ایالات متحده همچنان که برنامه غیرقانونی اتمی آن را زیر نظر دارد، بر رفتار آن با مردم ایران نیز با دقت نظاره می کند. وی با اشاره به رویدادهای خونین پس از انتخابات ریاست جمهوری افزود: یک سال سپری شد، ولی حوادث پس از انتخابات 12 ژوئن فراموش نشده است و امروز ما بار دیگر کارنامه اسفبار حکومت ایران در نقض حقوق بشر را به شدت محکوم می‌کنیم. سناتور کافمن با برشمردن بخشی از اقدام‌های دولت جمهوری اسلامی در اعمال سانسور و اختناق به نقل از بنیاد فریدم هاوس گفت: ما امروز فضای معافیت افرادی را که به تهدید و ارعاب و خشونت علیه مردم ایران می‌پردازند محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران و همچنین خواهان آزادی بازداشت شدگان و ناپدید شدگان آمریکایی
هستیم.
در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک سناتور باب کیسی نیز طی سخنانی از شهامت ایرانیان در پایداری برای کسب حقوق مشروع خود ستایش کرد و گفت: آنچه طی یک سال گذشته در ایران روی داد، نگاه ها را در جهان تغییر داد و جامعه ایران وارد مرحله‌ای شد که دیگر مانند گذشته نخواهد بود. سناتور جوزف لیبرمن، سناتور مستقل ایالت کنتیکت، با یادآوری رویکرد صلح‌جویانه پرزیدنت اوباما برای حل بحران اتمی ایران که با پاسخ منفی مقام‌های دولت ایران روبرو شد گفت:
From that is that we ought not to be attempting to engage with the despotic regime.
نتیجه گیری از چنین برخوردی این است که ما نباید برای گفتگو با رژیم مستبد تهران بکوشیم، بلکه باید با مردم ایران ارتباط برقرار کنیم که متحد طبیعی ما هستند.
Just as we did during the Cold War, we now need to let the people of Iran and particularly the political prisoners.
سناتور لیبرمن افزود: همچنان که در زمان جنگ سرد عمل کردیم، اکنون ما باید به مردم ایران و به ویژه به زندانیان سیاسی بگوییم که آنها تنها نیستند. ما نامهای آنان را می‌دانیم، از پرونده آنها آگاهیم و در همان حال باید راسخ باشیم که نامهای شکنجهگران، زجر دهندگان و زندانی کنندگان آنها را نیز به خاطر بسپاریم. در این کنفرانس مطبوعاتی جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آریزونا و رقیب انتخاباتی پیشین آقای اوباما، با یادآوری از ندا آقا سلطان و دیگر قربانیان رویدادهای خرداد ماه پارسال، نسبت به نتیجه کار کنفرانس مشترک اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تکمیل لایحه مشترک تشدید تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، ابراز امیدواری کرد و چنین گفت:
I am confident that the people of Iran who have ancient and historic culture.
من مطمئنم مردم ایران که فرهنگی باستانی و تاریخی دارند و آرزومند آزادی هستند آن را کسب خواهند کرد. و افزود ما در ایالات متحده آمریکا نمیتوانیم بر اساس مشت گره کرده برنامه ریزی کنیم. آنچه ما میتوانیم انجام دهیم فراهم ساختن محکومیت جهانی رژیم و پشتیبانی معنوی از مردم ایران است که در پی حقوق بنیادی خود هستند و مطمئنم که روزی آن را به دست خواهند آورد. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک سناتورهای آمریکایی اعلام شد که لایحه تشدید تحریم‌های یک جانبه کنگره که تحریم صادرات بنزین را نیز شامل می‌شود، احتمالاً طی هفته آینده به رأی اعضای دو مجلس نمایندگان و سنا گذاشته خواهد شد و انتظار می‌رود که با اکثریت بالایی به تصویب برسد.
سنای آمریکا لایحه پشتیبانی از مردم ایران را تصویب کرد. گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
و ساعت تقریباً 8:16 است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی رسانه‌ایش گفت در حال حاضر سازمان مجاهدین خلق برای عضوگیری از چهره‌های اصلاح طلب و در چارچوب جنبش سبز در ایران و خارج از ایران فعال شده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان نمونه از فاطمه حقیقتجو نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که همکنون به عنوان استاد گروه مطالعات زنان در دانشگاه ماساچوست بوستون در آمریکا مشغول به کار است و همسرش نام برد. فاطمه حقیقتجو نیز بلافاصله با انتشار مقاله‌ای این گفته ها را تکذیب کرد و حیدر مصلحی را دروغگو خواند. پیش از این نیز در اوایل خرداد ماه فاطمه حقیقتجو در مقام پاسخ به یک فیلم مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی که علیه او مطالبی را مطرح کرده بود جوابیه مفصلی منتشر کرده بود. مرداد قاسمفر از رادیو فردا با خانم حقیقتجو در این زمینه گفتگو کرده و ابتدا از او می‌پرسد وجه اشتراک حرف‌های حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و برنامه مستند صدا و سیما علیه او چه بوده است که وی را در هر دو مورد به پاسخگویی واداشته است. فاطمه حقیقتجو:
ببینید، در هر دو یک دروغ‌هایی رو اومدن نسبت دادن به من و در واقع به نظر میاد که تلاش آقایون که یک دولت کودتایی رو آوردن این هستش که اعتراضات و فعالیت مردم رو نسبت بدن به عوامل خارجی. این پروژه اصلی نهادهای امنیتی نظامی در داخل ایران هست، در حالی که این کاملا فرافکنیه. در ایران متاسفانه دولت ایران، رهبری ایران در صدد که خرابکاری های خودشون رو، سوء مدیریت خودشون رو با سرکوب مردم بپوشونن و وقتی هم دست به سرکوب میزنن میدونن که بالاخره سرکوب تأثیر منفی در رابطه ملت و دولت داره، اون وقت بلافاصله اون رابطه خراب شده رو هم میان نسبت میدن به یک عنصر خارجی.
شاهد هستیم که مرتب از طریق رسانه‌های دولتی در ایران گفته میشه که منتقدین ما یا مخالفین آقای احمدی نژاد یا شرایط موجود هیچ تأثیری بر شرایط داخل ندارند، اما به نظر میاد که وقتی شخص وزیر اطلاعات با نام آوردن از شما به طور مشخص یا صدا و سیما با پخش برنامه‌هایی که چهره‌های مختلف منتقد شرایط موجود در ایران رو به عنوان عامل وابسته یا از این قبیل مطرح می‌کنه، به نظر میاد که بایستی تأثیرگذاری باشه از طرف منتقدین علارغم این که در خارج از کشور هستن بر شرایط داخلی.
بله، ببینید، ایرانیان خارج کشور همبستگیشون، حمایتشون از جنبش داخل ایران باعث شد که صدای مردم ایران توسط همین ایرانی‌های خارج از کشور به دنیا برسه. رسانه‌های بین‌المللی کار می‌کنن، به خوبی نمایندگی کردن مردم ایران رو و معترض تلویزیون رو و این صدا رو رسوندن. دوم، فعالان ایرانی از ظرفیت سازمان‌های بین المللی استفاده کردند. ایرانیان خارج کشور خواهان این شدند که نباید مسائل هسته‌ای باعث نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران بشه و خواستار توجه دولت‌ها و فشار آوردن بر دولت ایران برای توقف نقض حقوق بشر شدند. همه اینها نشون میده که همونطور که شما اشاره کردید، اینها همه تاثیرگذار هست.
خانم حقیقت جو، شما در پاسختون اشاره کردید به این موضوع که این دولت تا قبل از پایان دوره 4 ساله سقوط خواهد کرد. دقیقاً دارم از نامه خودتون نقل میکنم.
بله، این کاملا مبتنی بر داده و اطلاعات هست. اگر ما شاخصهای رشد اقتصادی در کشور رو بررسی بکنیم با کشورهای همسطح ایران، حالا اصلا نمیخوام بگم که با کشورهای پیشرفته، ما میبینیم که به شدت این شاخصها منفی است. گرچه دولت چون دولت دروغگویی هست سعی میکنه که این شاخصها رو هم دستکاری بکنه، اما ما وقتی وضعیت بحران اقتصادی رو میبینیم، بحث صادرات رو نگاه میکنیم، ورشکستگی کارخانجات رو ملاحظه میکنیم، موج این بیکاری ها رو میبینیم، همه این موارد رو که کنار هم میذاریم به همراه تنش های بین المللی که این دولت ایجاد کرده و صدور چندین قطعنامه تحریم اقتصادی علیه ایران و میزان سرمایه گذاری در ایران به شدت کاهش پیدا کرده و همه این موارد رو که کنار هم میذاریم، به نظر من این دولت به دلیل سیاست های غلطشون دوام نخواهد آورد.
فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس، به پرسش های مهرداد قاسمفر از رادیو فردا پاسخ میداد.
از میان مطبوعات
در این ساعت وقت مرور بر روزنامه‌های امروز ایران رسیده در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، گویا دادستان تهران در مورد دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی صحبت کرده و خواستار منع فعالیت‌های اونا شده و روزنامه رسالت هم صحبت‌های کرده در مورد جایگزین کردن حزب به وسیله هیئت.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه مردم سالاری به نقل از دادستان تهران خبر داده که تداوم فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی از این به بعد منع قانونی داره. آقای عباس جعفری دولت آبادی گفته که چون وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب پیشتر درخواست انحلال این احزاب رو ارائه کرده بودند، وکلای این دو حزب اعتراض کردند و یکی از شعبات دادگاه انقلاب این رو بررسی کرده و رد کرده و بنابراین دو حزب مجاهدین انقلاب و مشارکت که هر دو از احزاب اصلاح طلب هستند از این پس نمیتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن. روزنامه رسالت در سرمقالی با عنوان خطوط کلی یک اصولگرایی جدید نوشته که پس از 14 خرداد 89 و اتفاقاتی که در مراسم سالگرد آیت الله خمینی رخ داده، در واقع باید احزاب رو ما کنار بگذاریم و به جای اونها هیئت‌هایی متشکل از جوانان اصولگرا تشکیل بدیم و به وسیله این هیئت‌ها به کارگزاران و روشنفکران هشدار بدیم که از این پس نمیتونن به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. این روزنامه همچنین تاکید کرده که جامعه در حال حاضر مثل یک آتشفشانی هست و تهدید کرده که نخبگان جامعه که به تعبیر این روزنامه سر این آتشفشان هستند رو به وسیله این هیئت‌های جدید باید از میان بردارن.
درباره واکنش جمهوری اسلامی در برابر تصمیم شورای امنیت مربوط به بازرسی کشتی‌هایی که عازم ایران هستند و کشتی‌هایی که از بنادر ایران به قصد کشورهای دیگه در حرکتند مطالبی نوشته شده.
روزنامه جامعه جمع و روزنامه کیهان نوشتن که ایران از این پس مقابله به مصر خواهد کرد. به نوشته روزنامه جامعه جمع، آقای احمدی نژاد گفته که هر کشوری که بخواد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل رو در مورد ایران اجرا بکنه باهاش مقابله به مصر خواهد شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته که اگر کشورهای دیگر کشتی‌های ایرانی رو مورد بازرسی قرار بدن، ما هم مقابله به مصر خواهیم کرد و این کشتی های اونها رو در خلیج فارس مورد بازرسی قرار خواهیم داد. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای هم به نوشته روزنامه کیهان گفته که بازرسی کشتی‌های ایرانی بازی رو وارد مرحله خطرناک و تخاصمی خواهد کرد.
آقای رفیع‌زاده، حمله سال گذشته نیروهای امنیتی و لباس شخصی به کوی دانشگاه یک سال بعد امروز در برخی از روزنامه‌ها مطرح شده.
اظهارات آقای الیاس نادران رو روزنامه‌ها منتشر کردن درباره حمله شامگاه 24 خرداد سال 88 به کوی دانشگاه تهران. روزنامه آرمان به نقل از ایشون نوشته که ضرورت داره که پرونده کوی دانشگاه رمزگشایی بشه برای مردم و مشخص بشه که چه کسانی به دانشجویان حمله کردن. آقای نادران گفته که من خودم صبح دوشنبه 25 خرداد 88 مطلع شدم و وقتی که به کوی دانشگاه رفتم دیدم که حاصل حمله یگانهای ویژه نیروی انتظامی و ماموران لباس شخصی یک فاجعه وسیع بوده در اونجا و پس از اون با تشکیل کمیته‌ای در مجلس همه عاملان حمله به کوی دانشگاه را شناسایی کردیم، اما مسئولان کشور در این ارتباط اطلاع رسانی نمی کنند و ایشون نسبت به این وضعیه اعتراف کرد.
صحبت دیگری که در روزنامه ها مطرح شده، به ویژه در روزنامه همشهری، صحبت درباره نصب دوربین مدار بسته در مدارس هست که قانونی شده.
امروز روزنامه همشهری خبر داده که شورای عالی آموزش و پرورش به طور رسمی این رو تصویب کرده و طی یک بخشنامه به مدیران تمام مدارس ابلاغ کرده که دوربین های مداربسته رو باید در تمامی مدارس به خصوص در راهروها و محیط اطراف مدارس نصب بکنند و به این ترتیب خبری رو که یک سال مقامات دولتی تکذیب می‌کردن تایید شده و به نوشته روزنامه همشهری حتی قانون هم شده.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
در اینجا در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در نگاهی به تاریخچه جام جهانی راهی آلمان می‌شویم تا ببینیم در جام جهانی 1974 در این کشور چه گذشت.
تاریخچه جام جهانی فوتبال.
جام جهانی 1974، آلمان غربی میزبان است. 9 تیم از اروپا و 5 تیم از آمریکای لاتین آمدند. زائر نماینده آفریقاست. ایران که برای نخستین بار در مسابقات مقدماتی شرکت کرده است، از استرالیا شکست می‌خورد و از رسیدن به آلمان باز می‌ماند. استرالیا نماینده آسیا و اقیانوسیه می‌شود. اما ایران در جام جهانی 74 برای نخستین بار نماینده دارد. جعفر نامدار داور وسط در میدان است. نامدار سخت‌ترین داوری دوران عمرش را انجام می‌دهد، در تنها مسابقه‌ای که در تاریخ جام جهانی به شورش بدل می‌شود. دیدار استرالیا با شیلی در ورزشگاه المپیک برلین. 10 ماه از کودتای ژنرال پیناشه در شیلی می‌گذرد. بیش از 2000 نفر از مخالفان دیکتاتور شیلی در مخالفت با حکومت ژنرال همه چیز را در ورزشگاه به هم می‌ریزند. تنین تیراندازی هوایی و انفجار گازهای اشکاور فضای استادیوم را پر کرده است. داور جعفر نامدار وحشت کرده است.
بعد از 10 دقیقه که مسابقه رو شروع کردیم تیراندازی شروع شد و که اصلا من وحشت کرده بودم اونجا و یه عده ریختن توی زمین و شعارهایی رو گرفتن دستشون و بعد تیراندازی هم همینجور ادامه داشت. بازی رو قطع کردم و توی این بارون واشده بودم، همه چی به هم ریخته بود. یه 15 دقیقه من بازی رو نگه داشتم و واقعا از حال خیلی بدی داشتم، نگران بودم. سخت‌ترین مسابقه‌ای بود که قضاوت کردم، چون شرایط از هر جهت برای من بد بودش.
مسابقه با نتیجه مساوی 1-1 پایان یافت و هر دو تیم استرالیا و شیلی حذف شدند. از این گروه 2 آلمان بالا آمدند. آلمان غربی علی‌رغم شکستی که از آلمان شرقی خورد، در مرحله بعد هر 3 حریف خود لهستان، سوئد و یوگسلاوی را برد و به فینال رسید. از آن سوی نارنجی پوشان هلند نیز همه رقبا را درو کردند و با اقتدار کامل فینالیست شدند. هلند با کاپیتان نامدار خود یوهان کرایوف تیم‌های بزرگی را از سر راه برداشت. برزیل قهرمان جهان را با 2 گل تسلیم کرد و آرژانتین را با 4 گل در هم کوبید. اما روز هفتم ژوئیه 1974 در ورزشگاه المپیک مونیخ در برابر 75 هزار تماشاگر، هلند مقابل آلمان در بازی فینال تسلیم شد. آلمان 2-1 بازی را برد و برای دومین بار به مقام قهرمانی جام جهانی رسید. هلند نایب قهرمان شد.
حبیب روشنزاده، به پایان مجله بامدادی میرسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قشنگ آسمونه آبی، شب ها همیشه بود پر ستاره با مهتابی، همه وعده های ما بوسه های پنهونی، چشم آخر فقط این رو تو میدونی، اون لحظه ها که پشت گلای گل خونه صد بوسه میزدم روی اون لب و اون گونه، تن پیچک و بطر شب تابستونی، لباس بود میدونم که تو میدونی، تو میدونی، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه، همه دنیا چه بیرنگه. بلند توی بود آهوش گرم من شد پناه بارون، صدای دوست دارم گفتن توی گوشم، نمیشه پاش دم مردم فراموشم، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه، حالا توی سکوت شب واسه چشم و دلم تنگه، بیایی که بدون تو همه دنیا چه بیرنگه، همه دنیا چه بیرنگه. Yeah.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پرسیده اید آنژین صدری چیست؟ آنژین صدری یا گرفتگی رگ تاجی قلب نوعی بیماری قلبی است. مبتلایان به این بیماری حتی چند قدم سربالایی را تحمل نمی کنند. این بیماری به معنای گرفتگی رگی است که به شکل یک تاج بر قلب قرار دارد. یک سرخ رگ است که خون حاوی اکسیژن را به قلب می رساند. یعنی در حالی که بزرگ سرخ رگ بدن خون تصفیه شده پر اکسیژن را از قلب به دیگر رگ‌ها، سپس مو رگ‌ها و در نهایت به همه سلول‌های بدن می‌رساند، کار رگ تاجی قلب غذا رسانی به خود ماهیچه قلب است. ماهیچه قلب که با هر بار منقبض شدن خون را در رگ‌ها پمپ می‌کند، خود نیز برای ادامه حیات به همین خون پر اکسیژن نیازمند است. رگ تاجی قلب بسیاری از اوقات بر اثر دلایلی چون چربی بالای خون و حتی استعمال دخانیات چنان آسیب می‌بیند و گرفتگی پیدا می‌کند که خون به درستی به قلب نمی‌رسد و بی‌حال می‌شود. اگر علائمی از این دست دارید، سیگار را ترک کنید، فراوان پیاده روی کنید و رژیم غذایی مناسب داشته باشید و بالاتر از همه اینها توصیه‌های پزشک مالجتان را به گوش جان بشنوید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
قلب تو بدونم علکی بگم جداشیم، تو بگی که نمیتونم. من فقط عاشق اینم، بگی از همه بیزاری، دو سه روز پیدام نشه تو ببینم چه حالی داری. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، من در زنده بمونم، تو به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم، روزایی که با تو تنها، کارو بار زندگیمو بذارم برای فردا. من فقط عاشق اینم، وقتی از همه کلافم، بشینم یه گوشه دنج، موهای تو رو ببافم. عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم، حواست به من نباشه، دزدکی تو رو ببینم. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، قدر زنده بمونم، تا به جای تو بمیرم. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، انقدر زنده بمونم، تا به جای تو بمیرم.
عجب قدت ولی زبون درازی داری، نمیدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. خانمی نان دلبر کوچولوی عشق بازی، همیشه با هات همین دو ستا رفیقای سر جهازی. من دیگه دلم نمیخواد ببینم ات عزیزم ببخشی، دیگه دور دوست ندارم آخه داشتم و دلت نفهمی. بگه من واسه چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی، بگی که منو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که تا من میارم. دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که تا من میارم. وجب قدت ولی زبون درازی داری، میدونم میخوای با اون چشات سر به سرم بذاری. خانمی ناز دلبر کوچولوی عشق بازی، همیشه با حال من دو ستا رفیقای سر جهازی. از بس دلم از دست تو همش حرفای دروغ شنید، دیگه نمیتونه باور کنه تو رو تو کوچه ها ندیده. یه عاشق نگات نمیشم، داری واسه ما کلاس میذاری با این چشمای سیاه اخو، مگه واسه ما حواس میذاری. من دیگه دلم نمیخواد ببینم ات عزیزم ببخشی، دیگه تو رو دوست ندارم آخه داشتم و دلت نفهمی. بگه منو واسه چی میخواستی که همه یه دلا رو بردی، بگو که منو بازی دادی منم به همه میگم تو بردی. دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم. دیگه تو رو دوست ندارم حوصلتم ندارم، میخوای این دلو به بازی بگیری ولی فکر نکن که طاقت میارم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
تا یه روزهای گذشته در شهر قم دفتر آیت الله حسین علی منتظری پلم شد و بیت آیت الله یوسف ثانی نیز به محاصره افرادی درآمد که شعارهای تندی علیه این مرجع شیعه و حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی سر دادند. نظر شما درباره این گونه اقدامات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی. اگه می کدن روز شده خونه ی تصویر، تو محراب دل همه به جرم مستی گرفتی، دل ما رو شکستی. من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید، یو قهر کردی یو قهر مصیبت شد و بارید. همه به جرم مستی سر داره ملامت، میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت. مستارو حد زد به شلاغ ندامت، سبوی ما شکسته در میکده بسته، امید همه ما به همت تو بسته، به همت تو ساقی، تو که گره گشایی، تو که ذات بقایی، همیشه یار مایی. سلام من به تو یار قدیمی، منم همون هوادار قدیمی، هنوز همون خراباتی و مستم، ولی بی تو سبوی می شکستم. لبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار نی تویی تو ساقی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
زده دلا مثل گندم دست دست میشه درا
جوون شده در خورده به زنگ سر شکسته